ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 11 ماه اسد سال 1401 هجری شمسی برابر است با دوم ماه آگوست سال 2022 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که رهبر شبکه القاعده ایمن الزواهری در کابل کشته شده است. بایدن چند ساعت قبل در قصر سفید گفت به دستور وی عملیات موفقی بر ضد الزواهری انجام داده شد. طالبان بر ضد این حمله که روز یکشنبه در کابل صورت گرفت واکنش شدید نشان دادند، اما در مورد کشته شدن الزواهری چیزی نگفته بودند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. دور جدید گفتگو میان هیئت حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی در کابل بدون نتیجه قابل ملاحظه پایان یافت. هیئت پاکستانی دیروز به کشور برگشت. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا که هیئت پاکستانی را رهبری میکرد به بخش مشال رادیو آزادی گفت که مهمترین موضوع مورد بحث وضعیت مناطق قبایلی بود که طالبان پاکستانی میخواهند الحاق آن با ایالت خیبر پختونخوا لغو شود. برنامه غذایی ملل متحد یا WFP میگوید در سال جاری تا کنون با 15 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده است. برخی از این کمک غذایی در بدل کار بوده است. با افراد شامل در برنامه 6 ماهه کار در بدل غذا ماهانه 100 کیلوگرم آرد، 12 کیلو بقولیات و 9 کیلو روغن داده شده است. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم خود برای مسابقات در برابر آیلند را اعلان کرد. قرار است 5 بازی 20 اوره میان تیم‌های دو کشور در بلفاست برگزار شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که کمیته گزینش یک ترکیب خوب از بازیکنان را اعلان کرد.
قابل اعتباری است که ترکیب خوبی را اعلان کرده و ان شاء الله بزرگترین فرصت تیم ملی کرکت افغانستان از کابل به طرف آیرلند سفر خواهد کرد.
مسابقات میان تیم‌های افغانستان و آیلند به تاریخ 9 آگوست آغاز و تا 17 ادامه می‌یابد. این مسابقات در رده‌بندی شورای جهانی کرکت برای بازی‌های 20 اوره نقش مهم خواهد داشت. و یک هلیکوپتر نظامی پاکستان با یک جنرال و چندین افسر بلند رتبه نظامی دیگر این کشور دیروز از صفحه رادار ناپدید شد. این واقعه در جریان عملیات رساندن مواد خوراکی کمکی در جنوب پاکستان رخ داده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که ارتباط مرکز هوانوردی با این هلیکوپتر که در رساندن کمک‌های بشری در ایالت بلوچستان سهم داشت عصر دیروز حوالی ساعت 5 قطع شد. این هلیکوپتر از منطقه لزبیلا به سمت کراچی مرکز ایالت سند در حرکت بود که مفقود شد. این هلیکوپتر به شمول جنرال سرفلازری قمندان قول اردوی 12 در جنوب این کشور 6 سرنشین داشت. درباره سرنوشت این هلیکوپتر تا حال معلومات دقیق داده نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. رئیس جمهور آمریکا گفت که رهبر شبکه القاعده در یک حمله هوایی آمریکا بر کابل کشته شد.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
پیام رئیس جمهور آمریکا بود که سابق هم گفته بود که تروریست هر جایی که باشد هر قدر خود پنهان بکنند بالاخره اونا رو پیدا میکنه.
دور اخیر مذاکرات هیئت پاکستانی با طالبان پاکستانی در کابل بدون کدام پیشرفت پایان یافت. یک عضو هیئت پاکستان گفت
مهمترین موضوعی که درباره آن بسیار گفتگو شد مطالبه آنها درباره وضعیت فاتا یا منطقه قبایلی تحت مدیریت فدرالی بود.
سازمان نظارت بر حقوق بشر از ادامه محاکمات صحرایی طالبان نگرانی دارد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. در مسائل جهانی اولین کشتی حامل غلجات اوکراین از بندر اودسا به سمت استانبول حرکت کرد. برخی از مهاجران افغان تازه وارد به آمریکا از راه اندازی یک چنل تلویزیونی به نام آمو خبر می دهند. و در نیمه دوم برنامه ساعت درسی رادیو آزادی را می شنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دو روز بعد از حمله بر منطقه شیرپور کابل، ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که در اینجا رهبر شبکه القاعده ایمن الزواهری هدف قرار گرفته است. رئیس جمهور جو بایدن چند ساعت قبل در قصر سفید گفت رهبر تروریستان دیگر در جهان نیست.
ایالات متحده با موفقیت حمله هوایی را در کابل پایتخت افغانستان انجام داد که در نتیجه آن امیر القاعده ایمن الزواهری کشته شد. شما می دانید که زواهری یکی از بزرگان اسامه بن لادن بود. او همیشه با بن لادن بسر می برد. در وقت حمله 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا، او رهبر شماره دوم القاعده به حساب می رفت. او عمیقا در این حمله شامل بود. او در این حمله که در نتیجه آن 2977 نفر کشته شد مسئول بود. او از ده ها سال حملات بر ضد امریکایی ها را طرح‌ریزی می کرد.
الزواهری تبع مصر بود و در سالهای اخیر چندین بار آوازه کشته شدن وی نشر شد. بعد از حمله سال 2001 الزواهری یک هدف بزرگ برای امریکا بود و بر سر او 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. الزواهری بعد از ماه می سال 2011 که بنیانگذار القاعده اسامه بن لادن از سوی امریکا در پاکستان کشته شد، رهبری این شبکه را به عهده گرفت. در ماه گذشته در گزارش ملل متحد گفته شد که الزواهری بیعت خود را به رهبر طالبان ملاحبت الله تجدید کرد. رسانه های امریکایی از قول مقامات این کشور نوشتند که حمله بر الزواهری روز یک شنبه ساعت 6:18 توسط طیاره بی پیلوت انجام شد. طالبان این حمله را محکوم کرده و آن را سرپیچی از اصول بین المللی و تخطی واضح از موافقتنامه دوحه خواندند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که در آغاز چگونگی حمله معلوم نبود، ولی بعد از تحقیقات استخباراتی معلوم شد که این یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بود. در اعلامیه آمده است که این گونه تخطی‌ها تکرار تجربه‌های ناکام 20 سال گذشته می‌باشد و به نفع آمریکا، افغانستان و منطقه نیست. طالبان می‌گویند که حمله برای خانه مسکونی انجام شده، اما این را نگفتند که کی در این خانه زندگی می‌کرد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ظاهراً این دومین حمله هوایی آمریکایی‌ها بر کابل می‌باشد. سال گذشته در جریان تخلیه از افغانستان در ماه آگوست، قوای آمریکا یک حمله هوایی را در نزدیکی میدان هوایی کابل انجام دادند. در آغاز مقامات آمریکایی گفته بودند که افراد مسلح داعش را هدف قرار دادند، اما بعداً معلوم شد که در این حمله 10 عضو یک خانواده کشته شده است. شنوندگان گرامی، در رابطه با حمله بر کابل و کشته شدن ایمن الزواهری رهبر سازمان القاعده، با علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاعی آمریکا در واشنگتن صحبت داشتیم و در آغاز در مورد پیام آمریکا از این حمله پرسیدیم.
پیام رئیس جمهور آمریکا بود که سابقا هم گفته بود که تروریست هر جایی که باشن هر قدر خود پنهان بکنن بلاخره رو پیدا میکنیم. او تروریستایی که هدفشان ضرر رساندن به آمریکا یا حمله بر آمریکا یا متحدینش است، مورد هر جای دنیا که باشه پیدا میکنیم. و یک ثبوتش این بود که با وجود که قوای آمریکا در افغانستان نیست، اما اونا تانستن که ردیابی بکنن او زواهری ده رهبر القاعده ره و در قلب کابل او را هدفگیری و هدف بگیرن و از بین ببرنشن.
بین آمریکا و طالبا یک توافق در دوحه امضا شده بود و در اونجا طالبا همیشه تعهد کرده بودند که نمیگذارن که سازمان‌های تروریستی و یا هیچ سازمانی از افغانستان به خاک کشورهای دیگه آسیب برسانه. امی کاری که شده مغایر با این موافقتنامه دوحه نیست؟
واضح است. البته موافقتنامه دوحه اصلا تطبیق نشده، بلزی که وعده ای که امریکا داده بود که تا اول می قوای خود از افغانستان میکشه به وعده خود بوند. البته بعد تاخیر کمی قوای خود از افغانستان کشید، اما تعهدی که طالبا کده بودن هیچ تعهد به جای نکدن، نه در مذاکرات بسیار جدی اقدام بکدن در حکومت افغانستان و نه تعهدی کده بودن که به القاعده یا تروریستای دیگه اجازه نمیدن در افغانستان جای پای پیدا بکنن. بودن و بنابرای معلوم شد که تروریستا جای دادن در افغانستان.
امریکا و جهان یک تعامل با طالبان داشتند، هرچند هیچ کشوری به رسمیت نارتابال نشناخته. امی کاری که شده آیا سر امی رابطه که فعلا به می سطح که از سرزمین تاثیرگذار نیست؟
امریکا کدام تعهد با تعامل جدی با طالبان نداره. تعاملش تستی مسئله عمده است که او خودش هم مربوط به دلچسپی ها و منافع امریکاست. اولی که تروریستان جایی نسته در افغانستان که معلوم شد که او نقش براب شد. دومی که حکومتی که میسازن کل افغانا را شریک بسازن به حکومت و دیگه ای که حقوق بشر را رعایت بکنن از نظر اقتصادی، از نظر اما کمک های بشری به مردم افغانستان کمک شود، در این مورد تعامل میکنن با طالبان و به خاطر مردم افغانستان از نه به خاطر طالبان. اما این که این مسائل فعلی موجودیت ظواهری زیر زناخ سران طالبان و از طرف دیگه موجودیت دوجه این تا کنام اندازه تاثیر میکنه سر روابط، البته این مربوط به ایست که ابون شرایط این فعالیت که به ضد تروریست ها صورت گرفت القاعده این در کدام شرایط وجود آمده.
برای آینده خود سازمان القاعده کشته شدن الظواهری چه تاثیر داره؟
ظواهری یک رهبر برجسته القاعده است. بعد از بن لادن القاعده زیر رهبری خود ظواهری کار میکرد و ظواهری و بن لادن دختر مشترکن القاعده را ساختن. بنابراین موقعیتش در سازمان القاعده بسیار استثنایی است. شاید بعد از این القاعده کوشش بکنه که رهبر دیگه پیدا بکنه، این وقت میخواد. اما وقتی که رهبرم پیدا کنه به او برجستگی نخواهد بود که ظواهری یا بن لادن داشت.
صحبتی بود با علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاعی آمریکا در واشنگتن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دور اخیر مذاکرات هیئت پاکستانی و طالبان پاکستانی در کابل بدون کدام پیشرفت قابل ملاحظه پایان یافت و هیئت پاکستانی شب گذشته به پاکستان برگشت. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلای خیبر پختونخوا که رهبری هیئت پاکستانی را به عهده داشت گفت که مذاکرات ادامه خواهد یافت و نزاعی که 20 سال ادامه داشته در یک یا دو دوره گفتگو حل نمی شود. این گفتگو به میانجیگری طالبان افغان دایر شد. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
محمد علی سیف مشاور وزیر اعلای ایالات خیبر پختونخوا دیروز به بخش مشال رادیو آزادی بدون جزئیات بیشتر گفت که مذاکرات در یک فضای خوب برگزار شد و طرفین نظریات و پیشنهادات خود را شریک ساختند. وی افزود که این گفتگو قرار بود دو روز را در بر گیرد، ولی مدت سه روز ادامه یافت و درخواست طالبان پاکستانی برای لغو الحاق مناطق قبایل به ایالت خیبر پختونخوا از مهمترین مسائل مورد بحث بود.
مهمترین موضوعی که درباره آن بسیار گفتگو شد، مطالبه آنها درباره وضعیت فاتا یا منطقه قبایلی تحت مدیریت فدرالی بود که آنها میگویند انضمام این منطقه پس گرفته شود و نظریات ما که در این مورد است، ما آن را با آنها مورد بحث قرار دادیم.
آقای سیف افزود که موضوع برگشت طالبان پاکستانی به کشور و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن نیز مورد بحث قرار گرفت. شماره از سران قبایل نیز در این دوره گفتگو اشتراک داشتند. قبل از این هم چندین دوره گفتگو میان طرفین دایر شده است. در ماه جون گذشته آتش بس یک ماه میان طالبان پاکستانی و حکومت این کشور تا مدت نامعلوم تمدید شد. اما این دومین هیئت پاکستانی است که در یک هفته برای مذاکرات با تحریک طالبان پاکستانی به کابل سفر می کند. یک هیئت دیگر پاکستانی که متشکل از علمای دینی بود روز شنبه از کابل به پاکستان برگشت. اگرچه این مذاکرات به میانجیگری طالبان افغان انجام می شود، اما آنها معلومات بسیار اندک در مورد با رسانه ها شریک ساختند. رادیو آزادی خواستار معلومات درباره چگونگی این مذاکرات از طالبان افغان شد، ولی آنها تا تهیه این گزارش پاسخ ندادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان نظارت حقوق بشر به دنبال شلاق زدن 3 نفر در ننگرهار در محضر عام از ادامه محاکمات صحرایی طالبان ابراز نگرانی می کند. این سازمان می گوید که این واقعه یکی از موارد بازداشت های غیر قانونی نیروهای طالبان است که در ولایات مختلف صورت می گیرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
سازمان نظارت حقوق بشر با نگرانی میگوید که محاکمات صحرایی طالبان هنوز هم ادامه دارد و مجازات خودسرانه در حق متهمان صادر می شود. این نگرانی بعد از آن ابراز شد که 3 نفر به اتهام داشتن روابط نامشروع در ننگرهار در محضر عام شلاق زده شدند. فرشته عباسی، بازرس بخش افغانستان این سازمان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که این روش نه تنها این که در ذات خود نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه زمینه را برای نقض‌های دیگر حقوق بشر مهیا می‌سازد.
اتفاقی که اخیراً در ننگرهار افتیده یکی از موارد بازداشت‌های غیرقانونی نیروهای طالبان در ولایت افغانستان است. نگرانی کلی در چنین موارد معمولاً این است که شخصی که متهم قرار میگیره و بعد از او محکوم به مجازات میشه هیچ نوع پروسه قانونی را طی نمی‌کنم.
خانم عباسی به فرمان هفته گذشته رهبری طالبان ملا هبت الله آخوندزاده نیز اشاره کرد که در آن عدم تطبیق قوانین ساخت بشر دستور داده شد و گفت که همه فیصله ها باید در چوکات شریعت صورت گیرد. یک اعلامیه مقام ولایت طالبان در ننگرهار گفت که محکمه شهری روز یکشنبه دو مرد و یک زن را که بدون محرم با آنها در یک خانه زندگی می کرد و بعد از تحقیق و اعتراف به جرم زنا هر یک به 39 شلاق محکوم کرد و فیصله در حق آنها در محضر عام نافذ شد. محکمه شهری نیز در اعلامیه خود یادآور شد که متهمان در آغاز انکار ولی سپس اعتراف کردند. هنوز روشن نیست که متهمان تحت چه شرایط اعتراف کردند، ولی قبلا گزارش های از موارد متعدد گرفتن اعتراف جبری از متهمان توسط طالبان نشر شده است.
Российская Федерация неизменно исходит.
Зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اولین کشتی حامل غلجات اوکراین که همزمان با جریان جنگ از بندر اودسه اوکراین به سوی استانبول حرکت کرده، قرار است امروز به مقصد برسد. رهبران پیمان ناتو و ملل متحد از این اقدام استقبال کردند. بنادر اوکراین بعد از حمله روسیه در 6 ماه گذشته مسدود و صادرات غله نیز قطع شده بود. این موضوع را هم سلطان محمد سرور دنبال کرده است.
انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، از حرکت یک کشتی حامل غلات از بندر اودیسه اوکراین به سوی ترکیه استقبال کرد. بنادر اوکراین از آغاز حمله روسیه در ماه فوریه گذشته به این کشور مسدود شده بود. آقای گوترش در پیام شب گذشته خود در توییتر گفت: حرکت این کشتی یک دستاورد بزرگ مرکز هماهنگی مشترک پنداشته می شود که هفته گذشته زیر نظارت ملل متحد تأسیس شد. نمایندگان فدراسیون روسیه، اوکراین و ترکیه در این مرکز شاملند. چیز را که ما امروز در اودیسه دیدیم یک آغاز مهم است. این یک آغاز برای سفر یک تعداد زیاد کشتی های تجارتی خواهد بود که منجر به ثبات و آسایش بازارهای مواد خوراکی در جهان خواهد شد. کشتی های حامل غله های اوکراین بعد از آن اجازه حرکت دریافتند که روسیه و اوکراین هفته گذشته با میانجیگری ملل متحد به یک توافق در استانبول دست یافتند. یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، نیز از نقش اساسی ترکیه که عضو این پیمان است در حصول این توافق قدردانی کرد. و اساس این توافق که ترکیه و ملل متحد نیز آن را امضا کردند و رفت آمد کشتی ها به 3 بندر اوکراین، اودیسه، خورنمورسک و یوژینی اجازه داده می شود. این بنادر در 6 ماه گذشته مسدود بود. الکساندر کوبراکوف، وزیر تأسیسات اوکراین، گفت که کشتی باربری رازونی که زیر بیرق سیرالیون حرکت می کند از بندر اودیسه خارج شد. وزارت دفاع ترکیه پیش بینی کرد که این کشتی قرار است امروز سه شنبه به استانبول برسد. از سوی دیگر دمیترو کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، از خروج اولین کشتی حامل گندم از این کشور ستایش کرده، گفت که اوکراین برای همیشه یک شریک قابل اعتماد بوده و خواهد بود و روسیه باید توافق را محترم شمارد. بعد از آغاز هجوم روسیه به اوکراین، بهای غلات و دیگر مواد در بازارهای جهانی بسیار بلند رفته است. اوکراین به یک تعداد زیاد کشورها روغن، غلجات و دیگر مواد صادر می کرد که با حمله روسیه متوقف شد.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی.
روزنامه بریتانیایی گاردین به محدودیت بر آموزش دختران از جانب حکومت طالبان در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه یک مقام طالبان گفته که اگر محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ادامه یابد، این اقدام باعث وضع محدودیت بر آموزش بانوان در پوانتون‌ها نیز خواهد شد. گاردین به نقل از مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نوشته که گفته است اگر دختران از لیسه ها در افغانستان فارغ نشوند، محصلان دختر نیز در پوانتون ها وجود نخواهند داشت. او ابراز امیدواری کرده که وزارت معارف حکومت طالبان پالیسی را برای بازگشایی مکتب های دخترانه روی دست گیرد. یک منبع نزدیک به طالبان که بنابر حساسیت موضوع خواسته نامش گرفتن نشود به روزنامه گفته که اگر محدودیت ها بر تحصیلات عالی دختران در افغانستان رفع شود، مقام های طالبان می خواهند تا آموزش زنان در پوانتون ها تنها در بخش های صحی و تربیه معلم محدود بماند. در ادامه آمده که سال گذشته طالبان دختران صنف 12 را ارتقا دادند تا آنها بتوانند در آزمون کنکور سهم گیرند، اما به نوشته گاردین پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان آزمون کنکور برگزار نشده است. نشریه نشنال انترست از افغانستان تحت حاکمیت طالبان با عنوان جهنم روی زمین نام برده است. به نوشته نشریه ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش دماهه‌ای که درباره وضعیت افغانستان در جریان ماه جولای منتشر کرد، از موارد گسترده نقض حقوق بشری پس از حاکمیت دوباره طالبان خبر داد. اشرف حیدری نویسنده مطلب به این باور است که یونما در این گزارش نتوانسته ارزیابی و تحلیل سازمان ملل متحد را در مورد احیای رابطه طالبان با شبکه القاعده برجسته کند. با باور او اعضای شبکه القاعده در بخشهایی از جنوب و شرق افغانستان حضور دارند. نویسنده نشنال انترست به این باور است که حضور دوباره شبکه القاعده در افغانستان بدون حمایت مستقیم طالبان ممکن نبود. طالبان به کشورهای همسایه منطقه و جهان اطمینان دادند که از خاک افغانستان خطره متوجهشان نخواهد بود، اما برخی از کشورها با توجه به حضور گروه‌های تندرو مثل شاخه ولایت خراسان وابسته به داعش در افغانستان به اطمینان بخشی طالبان به دیده شک می‌نگرند.
بخش مهاجران افغان تازه وارد به آمریکا از راه اندازی یک چنل تلویزیونی به نام آمو خبر می‌دهند. ریاست این چنل را لطف‌الله نجفی‌زاده رئیس سابق طلوع نیوز به دوش دارد که بعد از برگشت طالبان به قدرت کشور را ترک گفته است. یوناما دفتر ملل متحد در کابل با در نظر داشت وضعیت دشواری که رسانه‌ها در افغانستان با آن روبرو‌اند از این اقدام استقبال کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته بسیاری رسانه‌های خصوصی مسدود شدند و خبرنگاران نیز مانند هزاران افغان دیگر به آمریکا و کشورهای اروپایی رفتند. از جمله لطف‌الله نجفی زاده و سمیع مهدی که در افغانستان با چندین رسانه همکاری داشتند، یک چنل تلویزیونی به نام آمو در آمریکا افتتاح کردند. آقای نجفی زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای نشر اطلاعات بی‌طرفانه تلاش خواهد کرد.
میتونم درک کنم واقعا وضعیت در افغانستان از دید آزادی مطبوعات زیاد خوشایند نبوده در یک سال گذشته، اما ما خط نشراتی ما ایست که به شکل بی‌طرف مستقل دور از نفوذ سیاسی و مالی بتونیم به رویدادها و تحولات افغانستان بر اساس کدهای جهانی جورنالیسم خبرنگاری بپردازیم.
آقای نجفی زاده می افزاید که در حال حاضر دو نهاد غیر سیاسی آمریکا از آنها حمایت می کند، ولی این حمایت برای کوتاه مدت است. وی می گوید که این چنل تلویزیون به زبانهای پشتو، دری و انگلیسی نشرات آنلاین خواهد داشت. از سوی دیگر یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از گشایش این چنل تلویزیونی استقبال کرده است. یوناما در یک توییت خود میگوید که رسانه های افغانستان در وضعیت دشوار قرار دارند و گشایش این تلویزیون یک گام مهم است. یوناما در گزارش اخیر خود گفت که در حاکمیت تقریبا یک ساله طالبان بیش از 170 واقعه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که شامل بازداشت، لاتوکوب و اذیت است. اما طالبان ادعای لتوکوب و اذیت خبرنگاران را رد می کند. به اساس معلومات انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در یک سال گذشته نصف حدود 550 رسانه تصویری، چاپی و صوتی مسدود شده است و 50% حدود 12,000 کارمند رسانه ها بیکار شدند و در وضعیت اقتصادی دشوار قرار دارند.
صحبت بود در مورد این که برخی مهاجران افغان تازه وارد به امریکا از راه اندازی یک چنل تلویزیونی به نام آمو خبر می دهند. ریاست این چنل را لطف الله نجفی زاده رئیس سابق طلوع نیوز به دوش دارد. صفی الله استانکزی با آقای نجفی زاده که با حاکمیت طالبان از افغانستان بیرون شد در مورد هدف راه اندازی و چالش های فراراه این شبکه نو تاسیس صحبت کرده است.
یک جمعی از خبرنگارای افغانستان که من هم بخش از او هستم، همکار و دوست خوب مشترک ما و شما آقای صمیمی که سابق با رادیو آزادی بود هم بخشی تیم است. ما در ماهای گذشته به فکر بودیم که چطور عمو مسلکی را که برای سالها بیش از یک دهه پیش می بردیم ادامه بدیم. کسی دیگه به ما وظیفه نداد، مجبور شدیم یک کار خرد خود ما شروع کنیم به نام آم. و من بسیار خوشحال هستم که امروز بخشی از نشرات آنلاین شروع شد. امیدوار هستم که کمک کنه به کاری که شما میکنین و دوستای دیگه از خبرنگارای افغان در سراسر دنیا و افغانستان انجام میده کمک کنه و یک گام بعدی قدم در راستای امو کار باشه.
تقریبا یک سال از حکومت طالبان میگذره. در این یک سال گزارش شده که رسانه‌های داخلی افغانستان به دور گسترده محدود شدن. شما که در خارج از افغانستان فعالیت میکنین، چه مسائل را کوشش خواهد بتین و به چه اساس خبررسانی میکنین؟
خب ما نمیخوایم تنها در خارج از افغانستان باشه، ما میخوایم در افغانستان هم باشه، ما میخوایم در هر جایی که خبر برای افغانستان است در اونجا باشه. یک هدف بسیار بلند است. واقعا نمیدانیم که چی کارهای پیش رو داریم و چی چالش های روبرو میشیم باش. میتونم درک کنم واقعا وضعیت در افغانستان از دید آزادی مطبوعات زیاد خوشایند نبوده در یک سال گذشته، اما ما خط نشراتی ما است که به شکل بی‌طرف، مستقل، دور از نفوذ سیاسی و مالی بتونیم به رویدادها و تحولات افغانستان بر اساس کدهای جهانی ژورنالیسم و خبرنگاری بپردازیم.
تشکر. آقای نجفی زاده، در مورد مسئله مالی یادآوری کردین، برای ما اگر بگوین منابع مالیتان چه هست و از کجا تامین میشه؟
یک دو نهاد کوچک غیر سیاسی، غیر حکومتی در امریکا ما را برای یک مدت پشتیبانی میکنن، پشتیبانی بسیار محدود تا ما بتانیم امی ایده را یا امی ابتکار را امتحان کنیم و ببینیم که آیا به جای میرسه یا خیر. ما پول کلانه برای پیشبرد ازی از هیچ کشور، هیچ طرف، چی سیاسی چی غیر سیاسی نداریم. انتظار ما همی است که ما یک تیم کوچک بانیم، اگر تلاش کنیم که کار خوب انجام بتیم و بسیار مشخص و متمرکز بر چند بخش انجام بتیم شاید بتانیم بقا کنیم. اما طبعا یکی از چالش های عمده ما پیدا کردن منابع مالی است، چون ما میدانیم که وضعیت اقتصادی و بازار و مارکت رسانه ها در افغانستان بسیار کوچک شده.
صحبت بود با لطف الله نجفی زاده از مؤسسین تلویزیون نو به نام آمو در امریکا.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. وکیل گذر اجدار، نمایندهش نیهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به اقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاد گیر.
خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان شما در سراسر افغانستان و جهان. سمیع الله سلمان پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کرای موتر بسیار بلند رفته و با موترانه که میگم چرا بلند رفته، میگه یک تیل بلند رفته. بازمی خاطر گفتین امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارد چرا کرای تیل بلند رفته و باید پایین بیه.
عرض سلام و ادب احترام دارم. ببینید نامه چهار سناتور آمریکایی بیانگر عزیز که متاسفانه نشست تاشکند هیچ گونه دستاوردی برای افغانستان نداشت و این باعث می شود که هر روز مردم با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم کنه و حال به یک طرف بسیار خرابی برود.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که رهبر شبکه القاعده ایمن الزواهری در کابل کشته شده است. بایدن چند ساعت قبل در قصر سفید گفت به دستور وی عملیات موفق بر ضد الزواهری انجام داده شد. دور جدید گفتگو میان هیئت حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی در کابل بدون نتیجه قابل ملاحظه پایان یافت. برنامه غذایی ملل متحد یا WFP میگوید در سال جاری تاکنون با 15 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده است. برخی از این کمک غذایی در بدل کار بوده است. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم خود برای مسابقات در برابر آیلند را اعلان کرد. قرار است 5 بازی 20 اوره میان تیم‌های دو کشور در بلفاست برگزار شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که کمیته گزینش یک ترکیب خوب از بازیکنان را اعلان کرد. و یک هلیکوپتر نظامی پاکستان با یک جنرال و چندین افسر بلند رتبه نظامی دیگر این کشور دیروز از صفحه رادار ناپدید شد. این واقعه در جریان عملیات رساندن مواد خوراکی کمکی در جنوب پاکستان رخ داده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. شاگردان صنف هفتم بیاد دارند که در ساعت درسی قبلی بیولوژی ویژگی های نباتات تخمدار را خواندیم و استاد برای ما وظیفه ریشه و دانه را در نبات بیان کرد. به ادامه شرح نباتات، امروز برگ را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ساختار برگ را معرفی می کند و می شنویم که برگ منبع کسب انرژی و تبدیل کردن آن به غذا است. بیشتر از این را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
قسمت هوار و سبزرنگ نبات به نام برگ یاد می شود. برگ به نام فابریکه تهیه غذای نبات هم یاد می شود، چون تمام خوراک نبات در برگ تهیه می شود توسط عملیه ترکیب زیایی. نبات دارای کلروفیل می باشد. کلروفیل ماده سبزرنگ است که در برگ های نبات به اندازه زیادی پیدا می شود. در کلروفیل مگنیزیم موجود است. با شکل طبقه‌ای رنگ سبز برگ توسط کلروفیل می باشد. اگر از یک برگ کلروفیل کشیده شود، رنگ برگ زرد می شود. کلروفیل در حجرات به نام کلروپلاست تولید می شود و این حجرات در برگ‌های نبات موجود می باشند. ساختمان برگ. برگ ساختمان ذیل را دارا می باشد. در بین برگ یک رگ کلان دیده می شود که به نام مید ریب یا تنه برگ یاد می شود. این رگ دارای انساج زایلم و فلوئم می باشد. توسط این انساج مواد خوراکی و آب از برگ به تمام قسمت های نبات می رسد. یعنی توسط همین انساج زایلم و فلوئم غذای تهیه شده در برگ به تمام نبات می رسد و همچنان توسط همین انساج آب و مواد مدنی از ریشه به تمام قسمت‌های دیگر نبات می رسد. اهمیت برگ برای نبات. برگ برای نبات اهمیت زیادی را دارد، چون در برگ غذای نبات تهیه می شود. یعنی ترکیب زیایی توسط برگ نبات صورت می گیرد. چرا که تمام مواد لازمه و ضروری برای ترکیب زیایی در برگ موجود می باشد. همچنان توسط سوراخ‌های کوچکی که در برگ موجود است نبات تنفس می کند و این سوراخ‌ها به نام استوماتا یاد می شود. اگر برگ نبات نباشد و یا تنفس نبات تنفس کردن نمی تواند. این سوراخ‌ها در قسمت آخری نبات برگ وجود دارد، یعنی گازات کربن دی اکساید را توسط همین سوراخ نبات می گیرد و گاز اکسیژن را در هوا آزاد می سازد. اقسام برگ. برگ دو نوع دارد، برگ ساده و برگ مرکب. میایم هر یکشه واضح می سازیم. برگ ساده آن برگی است که بر یک شاخ تنها یک برگ وجود داشته باشد، یعنی بر یک تنه برگ تنها یک برگ یگانه وابسته باشد، مثل برگ درخت توت که شما در اقسام مشاهده می کنیم. برگ مرکب. برگ مرکب آن برگ هایی است که بر یک شاخ چند دانه برگ وابسته باشد، مثل که شما در اکسام میبینید یک شاخ از چند برگ دارد، یا مثالش برگ های گل گلاب است.
در ادامه شرح برگ نبات خواندیم که بر علاوه اخذ انرژی آفتاب و تبدیل کردن آن به غذا، برگ مرجع اخذ کربن دی اکساید از هوا و خارج کردن اکسیژن نیز است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ساعت گذشته بیولوژی در بخش نباتات وعایی خواندیم که این نوع نباتات مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که به واسطه ریشه از خاک میگیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات میرساند. امروز فراتر از بحث نباتات یک سلسله تازه درس بیولوژی را آغاز میکنیم و آن عبارت از مطالعه باکتریا است. استاد بر علاوه شرح ساختار باکتریا برای ما خواهد گفت که باکتریا در کجا جا میگیرد و کارکردهای عمده آن چیست؟
باکتریا چیست؟ باکتریا موجودات زنده یک حجروی بوده و در هر جا پیدا میشود، یعنی در هوا، خاک، آب و حتی بدن انسان هم باکتریا میتواند او زندگی کند. یکی از مشخصات باکتریا نداشتن هسته مشخص است. موادی که در هسته دیگر موجودات یافت می شود به صورت پراکنده در حجره باکتریا موجود می باشد. حجره باکتریا می تواند به صورت انفرادی زندگی کند یا هم می تواند بعض اوقات با هم یک جا شده زنجیر یا گروپ بسازد. اشکال باکتریا. حجره باکتریا معمولاً به سه شکل دیده می شود. شکل میلمانند. شکل میلمانند باکتریا به نام بسیلس یاد می شوند. دوم شکل کروی یا هم گرد. شکل کروی یا گرد باکتریا به نام کوکس یاد می شوند. سوم شکل فنرمانند. شکل فنرمانند باکتریا به نام سپرلا یاد می شوند. یک نوع دیگر باکتریا هم موجود دارد که شکل مانند کامه را می داشته باشد، مربوط به سپرلا می باشد و این باکتریا به نام ویبرو یاد می شوند و ویبرو سبب تولید مرض کولرا می شوند. کولرا یا اسهال خوندار. تکثر باکتریا. باکتریا اکثرا با واسطه تکثر غیر زوجی به نام انقسام دوگانه یا باینری فیژن که نوع امیتوز اساس تکثر می نماید. بعضی باکتریا ها وجود دارد که تکثر زوجی می کنند. باکتریا در شرایط مناسب محیطی، یعنی درجه حرارت مناسب، مواد غذایی و رطوبت مناسب یا رطوبت کافی تکثر و نمو می کنند. باکتریا ها در هر بسته کتاب رشد خود می رسند و قادر به تولید نسل جدید می گردند. رول باکتریا در محیط. باکتریا می تواند مضر باشد و یا مفید، یعنی به قسم ساده ما می توانیم بگوییم که در باکتریا ها هم مضر پیدا می شود و هم مفید. اول نیم باکتریا های مضر واضح می سازیم. باکتریا سبب تولید امراض مختلف می شود، مانند تبرکلوز، تیتانوس، سیاسترفه، گلودردی، مهریکا، کولرا و غیره. همچنان فاسد شدن غذا، یعنی بکتریای مضر عامل فاسد شدن غذاها هم می شود، یعنی غذاها را فاسد می سازد، ترش می سازد. گندیده شدن میوه ها و سبزی ها نیز از بواسطه بکتریاهای مضر به وجود می آید. بکتریاهای مفید، بکتریای مفید اجساد مرده را تجزیه می کند و به مواد ساده تبدیل می کند و وارد خاک می نماید. بعض از بکتریاها ترکدات ریشه های بعض نباتات مثل نخود، لوبیا، مشنگ و دیگر پلیباب زندگی می کند. این بکتریا نیتروژن هوا را جذب و آن را به نیتریت تبدیل نموده و نباتات به حیث مواد غذایی از آن استفاده می کند. همچنان بکتریا محیط را از آلودگی پاک می سازد، طوری که بکتریا سبب گندیده شدن و تجزیه مواد عضوی گردیده و آنها را از بین می برد که با از بین رفتن آنها محیط از آلودگی پاک می شوند. یک نوع بکتریای مفید در روده های حیوانات فقاریه وجود دارد که در هضم کمک می کند. بکتریا در ساختن ماست، پنیر، سرکه، الکل، داروها مانند انتیبیوتیک ها و ویتامین ها نقش عمده دارند. گروه دیگری بکتریا آرک بکتریا است. آرک بکتریا می تواند در محیط های با شرایط سخت مانند چشمه های آب داغ، آب شور و مرتب ها زندگی کند.
در درس شنیدیم که باکتریا در هر حالت آن مضر نیست، بلکه برخی باکتریاها در تجزیه مواد مضر در محیط نقش اساسی را بازی می کنند و می توانند مفید ثابت شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، به سلسله شرح بدن انسان در ساعت گذشته اپندکس شرح داده شد و حال استاد برای ما سیستم تنفس انسان را بیان می‌کند. در این درس خواهیم خواند که انسان با بکارگیری سیستم تنفس چگونه اکسیژن را از هوا می‌گیرد و اکسیژن اخذ شده در بدن انسان کدام مرحله و وظایف را سپری می کند. اینها سوالاتی هستند که در تشریح استاد پاسخ داده خواهد شد.
یک انسان می تواند بدون آب چند روز محدود زندگی کند و همچنان بدون خوراک بیشتر از یک هفته زنده بوده می تواند، اما بدون تنفس نمی تواند چند دقیقه هم زنده بماند. یعنی اگر تنفس انسان برای چند دقیقه محدود یا متوقف شود، باعث مرگ شخص می شود. تنفس چی است؟ اول می تنفس را تعریف می سازیم. گرفتن گاز اکسیژن و خارج کردن گاز کربن دی اکساید توسط موجود زنده به نام تنفس یاد می شود. چرا بدن ما با اکسیژن ضرورت دارد؟ قبلا هم می دانستیم در تمام موجودات زنده حجرات بدن توسط گاز اکسیژن مواد غذایی را می سوزاند و توسط آن برای فعالیت های روزمره خود انرژی می سازد. از همین خاطر بدن اکسیژن را از هوا می گیرد و در عوضش گاز کربن دی اکساید را که یک گاز مضر و خطرناکی است خارج می سازد. بعض نباتات از همین گاز کربن دی اکساید استفاده می کند برای تهیه غذای خود و در عوضش گاز اکسیژن را آزاد می سازد. در بدن ما انسان ها تبادله گازها توسط سیستم تنفسی صورت می گیرد و این از سیستم از اعضای ذیل تشکیل شده: حفره بینی، دهن، حنجره، قصبه الریه، برانکس ها، شش ها. حال همه ساختمان ها را واضح می سازیم. دستگاه تنفسی انسان شامل مجرای هوا و شش هاست. وقتی هوا توسط حفره بینی یا هم از راه دهن داخل وجود ما میشه، اول از حنجره عبور میکند. بعد از حنجره برانکس های راست و چپ قرار دارد. هوا از برانکس ها یا هم برانچه ها تا تیر می شود و به شش های راست و چپ داخل می شود. یعنی برانکس ها به دو شاخ تبدیل شده، یکی برانکس راست است و یکی هم برانکس چپ. برانکس راست همراه شش راست ارتباط دارد و برانکس چپ همراه شش چپ ارتباط دارد. وقتی هوا به شش ها داخل شد، بعدن به کسه های هوایی یا کسه بطلوریه که در شش های به ممکن دارد داخل می شود. و این آنجای است که در جایی که تبادله گازات صورت می گیرد، یعنی تبادله اکسیژن و کربون دی اکساید. شاید برایتان سوال ایجاد شود که گاز اکسیژن را هم از هوا می گیریم، اما گاز کربون دی اکساید در وجود ما از کجا می شود؟ پس در جوابش باید بگویم که وقت ما غذا می خوریم، این غذا در وجود ما اکسیدایز می شود، یعنی می سوزد، و در نتیجه همین سوختن غذا گاز کربون دی اکساید تولید می شود و این گاز می آید به شش ها و از آنجا توسط عملی تنفس خارج می گردد. جوف بینی. در جوف بینی موهای کوچک وجود دارد. وقتی هوا از طریق بینی داخل می شود، تمام میکروب ها و ذرات گرد توسط همین موها فیلتر می شود. همچنان هوا را گرم می سازد و مرطوب می کند. هوای پاک را داخل شش ها می کند. هوا معمولا از طریق بینی به درون کشیده می شود، نه از طریق دهن. وقتی که عمل را انجام می دهیم، هوا از درون بینی که از مخاط چسبنده و موهای نازک پوشیده شده می پیچد. این مخاط و موها به دم انداختن ذرات ریز و باکتریه ها را هوا را تصفیه می کند. هوا که اکنون گرم و تمیزتر است وارد حلق و از آنجا وارد روی می شود. از همین خاطر است تنفس توسط بینی نسبت به تنفس توسط دهن بهتر است، چون هوایی که توسط بینی تنفس میشه پاک می باشد، اما هوایی که توسط دهن داخل شش ها میره میکروب می داشته باشد. حلقوم. در تنفس از حلقوم تنها هوا میگذرد. در وقت بالا نمودن خوراک و آب، مجرای تنفسی توسط حلقوم مسدود می شود و غذا را آسان طرف مری می رود، داخل مجرای تنفسی نمی شود. کسانی که در حالت نان خوردن یا آب نوشیدن گپ می زنند، بعضی وقت غذا به جای این که داخل مری شود، داخل مجرای تنفسی یا حنجره می شود و سبب سرفه شدید گلندردی می شود. پس باید در وقت نان خوردن از گپ زدن جلوگیری شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در شرح درس شنیدیم که تنفس یا اکسیژن اخذ شده از هوا نه تنها در عملیه‌های دیگر تنفسی بدن انسان، بلکه در هضم غذا و مبدل کردن آن به انرژی در بدن نیز نقش اساسی دارد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042 02 21 0112-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم، 0042-02-12-46-01.
و در ادامه هم برنامه هوای تازه نشر می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان و نوجوانان دروغ میگویند؟ جوانان و نوجوانانی که دروغ میگویند با کدام مشکلات روبرو میشوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دروغ گفتن یک عمل زشت و ناپسند است که می تواند یک فرد را در جامعه بین افراد و اشخاص بی اعتماد بسازد. پژوهشگران به این عقیده‌اند که در جامعه بیشترین گروه سنی که دروغ می گویند جوانان و نوجوانانند. بعضن آنها دوست دارند در زندگی حق تصمیم گیری و انتخاب را خودشان داشته باشند. دوست ندارند دیگران تصامیم خود را بالای آنها بقبولانند. بگاه جوانان و نوجوانان دروغ می گویند تا بتوانند به هویت دلخواه خود برسند. نجیب الله آزاد یک تن از جوانان شهر کابل است. با باور وی دروغ گفتن بین جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد.
دروغ گفتن نوجوانان و جوانان وجوهات زیاد دارد که همه وجوهات برمیگردد به عوامل واحد که آن خانواده است. متاسفانه جامعه افغانستان به نام فرهنگ و یا هم کلتور قواعد از خود ساخته را بالای خردسالان به نام احترام و حتی فرض عین تطبیق میکنند. در اکثریت خانواده های افغانستان خردسالان به چه دختر و چه پسر باشد حق دارد تا در مورد یک موضوع نظر دهد و باید هر حرفی که پدر، مادر، کاکا، پدر کلان و برادر بزرگ گفت آن را بدون چون و چرا قبول کنند. وقتی شما از نوجوان حق ارائه نظر و پسند را میگیرید، در اصل شما از آن نوجوان حق راست گفتن را میگیرید و آن نوجوان و جوان را مجبور به دروغ گفتن میسازید. او نوجوان میداند که نظر، پسند، شغل و فکر شخصیش برای کلان های خانواده قابل قبول نیست و حتی اجازه ندارد تا پسند خود را بگوید. لذا در عمل آن نوجوان مجبور می شود تا به نظر دروغی، پسند دروغی و فکر والدین نخود که اونا فکر می کنند که این مسئله باید چنین باشد به مو شکل نظر می دهد.
چرا بعضا جوانان و نوجوانان دروغگو هستند؟ عواقب دروغ گفتن بین آنها چه خواهد بود و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل دروغ گفتن بین جوانان و نوجوانان چی است و یا حتی کودک ها از چه زمانی به دروغ گفتن آغاز میکنن؟
دروغ گفتن اکتسابی است و میتونه از اطفال از والدین خدا این دروغ کسب کنن. والدینشان برشان یک الگو میباشن، بنان وقتی که سخنهای دروغ هم میشنن او را کسب میکنن و وقتی که بزرگ میشن او را در عمل پیاده میسازن. دلیل دیگهش میتونه که وقتی که گپ اطفال یا سخن اطفال نادیده گرفته میشن که چون که سخن حق هم باشه راست هم بگن که والدین برشان بگه که دروغ نگو، راست بگو. بار دوم یا متواصل به دروغ میشن. به عنوان مثال بسیار از کودکان کوچکتر از سن 6 سالگی پیش از مکتب که هنوز نمیتوانن فرق بین خیال و واقعیت را قائل شوند، دروغ آنها ممکن است فقط تصورات و خیالات آنها باشند. گفته می شود که کودکان در سن 4 سالگی کاملا قادر هستند به شکل عمدن دروغ بگویند یا چیزی را که می خواهند به دست بیارند دروغ میگن. اطفال در این سن معمولا میخواهند که در محور توجه دیگران قرار بگیرن و دروغای مسالمت آمیز میگن و اطفال که والدینشان دوست دارن نمیخواهند آنها را ناامید بسازن و دروغ میگن. وقتی که میدانن یک کار اشتباهی را اطفال انجام داده برای اینکه تنبیه نشن به دروغ متوسل میشن.
خب عواقب دروغ گفتن چی است؟
که وقتی که فرد دروغ میگویند در جامعه به نام دروغگو معرفی میشه و کس نمیتونن به بسیار آسانی به گپای از او باور کنن و در کل شخصیت تحصیلی، شخصیت کاری و در کل شخصیتشان مورد سوال قرار میگیرن و کس به او اعتماد نمیکنن. دروغ سبب میشه که شخص دروغگو از رحمت الهی دور باشه و کسی که دروغ میگه خداوند انسانهای دروغگو را دوست ندارن. کنار از این کسی که دروغ میگه در نهایت رسوا خواهد شد و این رسوایی سبب خواری و ذلت در جامعه خواهد شد. یعنی بالاخره رسوا شدنی است و سبب برهم خوردن شخصیت شخص دروغگو میشه. دلیل دیگه شما گفته میتونیم چی عاقبت بدتر از این؟ مردم حتی اگر ظاهر به یک شخص دروغگو احترام بگذارن اما در دل او رو دوست نمیداشته باشن و هیچگاه با او امانت خود نمیتن، چون که میفهمن شخص دروغگو با دروغهایشان میتونه که مال و یا امانتشون که با او سپرده شده او را پنهان کنه. و در آخر دروغگویی یکی از گناهان کبیره است که کسی که دروغ بگن صفا و پاکی از قلبش از بین میره و سبب فلاکتشان میشه.
خب راه حل چی است؟ چگونه میتونیم که کودکای خود از دروغ گفتن مانع شویم؟
وقتی که اطفال شما دروغ میگن طوری رفتار کنید که احساس راحتی کنند، او را سرزنش نکنید، برفای از او گوش بتین که او چی میگه. اگر قرار باشه اگر دروغ هم بر شما میگه، شما باید برفایشون تا آخر گوش کنید و در آخر برش بگوید که بچه دروغ گفتن کار خوب نیست و ای سخن را که تو میگی ای رای حلش ای قسم است. هیچ وقت از جملات استفاده نکنید که سبب ازی شود اطفال احساساتشان با شما شریک نسازند. در قدم دوم بجایی که اطفالتان مجازات کنین، به اطفالتان عواقب دروغ گفتن شما باید بیاموزین. تحقیقات نشان دادن که والدین که اطفالشان را به خاطر دروغ گفتن مجازات میکنن، نه تنها سبب از این میشن که از دروغ گفتن از او جلوگیری میکنن، بلکه اطفالشان دروغ بازم میگه. ما وقتی که اطفالتان یک سخن میگه و شما درک میکنین که اطفالتان به شما دروغ میگن، هیچ وقت از جملات مثل دروغ نگو، تو دروغگو هستی، از این جملات استفاده نکنین. در مورد انتظارات خود واضح و راست برشان بگیم، ما بالای تو اعتماد کامل دارم و هر آن چیزی که میخوای بر ما راست بگو. این میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته اطفالتان به دست بیاره و هیچ وقت دروغ نگوین.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
لب پالوان تان فریاد ما یادم روزگار شاد ما آمد، لب پالوان تان فریاد ما آمد، یادم روزگار شاد ما آمد، سبیل با نجوانی با خمایش که عشق و عاشقی تا جان تو چشم تو دو مصرای یاد غزل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو بی مثل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو بی مثل است. Thank you.
عاشق نوش جانم، فرشته جان تو چشم تو.